برنامه 101 راه برای کتاب نخواندن آماده پخش، تقدیم به شما شنوندگان گرامی.
چی؟ چند تا؟ نه، پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای خیلی عجیبه. چرا؟ چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. کردن کتابی که بتونه شما رو حتی یک ساعت پای خودش نگه داره یه گنجه. چرا گنج؟ خب خیلی واضحه. شما چند ساعت میتونین گوشی همراهتون رو بذارین کنار؟ جان؟ ساعت زیاده؟ چند دقیقه هم نمیشه؟ چند دقیقه هم واقعا نمیشه از فضای رنگارنگ مجازی کنار بیای؟ خودمونیم دیگه و میدونیم روز به روز این دنیای مجازی جذابترم میشه. پس اگه در این دوران کتابی تونست حتی یک ربع، نمیگم یک ساعت، شما رو نگه داره، پس خیلی خوبه. تو این دنیا از دستش ندیم.
شخصیت معروف ایرانی میگه به خاطر جذاب بودنش نتونستین زمین بذاریدش.
کتاب آینده انقلاب اسلامی که نوشته شهید مطهری هستش، که خیلی قشنگ بود و زندگیشون کاملا یه جور سبک اسلامی بوده که حتی در زمان حال هم نمیتونیم بگیم که یه زندگی قدیمی داشته. به روز بودن توی زندگیشون بود، در کنار اینکه سبک زندگیشون اسلامی بوده. من اولش فکر نمی‌کردم زیاد جذاب باشه، ولی اون نگاه‌هایی که در اون زمان که انقدر تکنولوژی پیشرفت نکرده و انقدر فضای مجازی پیشرفت نکرده بود، ارتباط با دنیا انقدر پیشرفت نکرده بود، نگاه‌هایی نسبت به آینده انقلاب داشت، انقلاب اسلامی داشت که همین الانش مثلا بعضی از مواردش رو میشه دید. این باعث میشه که آدم یکم امیدوار بشه به این سیستم، به این که مثلا به این جور افراد.
شما چطور؟
یه کتابی بود، سنن نبی از علامه طباطبایی. آره، یه سری آداب هایی رو میتونیم اونجا یاد بگیریم تو اون کتاب، بعد ترجمه هم شده.
سلام برای ابراهیم، برام جالب بود. خب اول داستان تو موقعی که من میخواستم بخونم این کتابو، خب خودم کتابش رو میفروختم. این که خب برای این که مشتریامون بیان بگن آقا این کتاب در مورد چی بود، به هر حال ما همه کتابایی که خودمون چاپ میکنیم یا غلط گیری میکنیم یه بخشیشو میخونیم که وقتی مخاطب میاد میگه آقا کتاب در مورد چی، اطلاعاتی داشته باشیم. بهانه این شد کتاب،
بهانه این که متوجه بشی محتوا چیه تا آخر خون.
دقیقاً ببینید، خودش جذاب بود. ببین وقتی یه آدم اگه جذاب نباشه، هیچ خوانی نداشته باشه، شما بهترین نویسنده ام بیارین نمیتونه توش چیز بیاره. یعنی اون اصل مطلب خود اون انسانه بود، اون شخصیتش بود، اون رفتارش بود. هم زندگی نامش که زندگی نامه معمولی داشت، خیلی آدم خاکی بود. بعدش هم که برمیگرده به اون دفاع مقدس و عملیاتی که بود، کارهایی که انجام داد، با یه سری خاطرهایی که خاطره بازی کردن تو دفاع مقدس، هم چیز توی دو جلدم بود ظاهرا. من جلد اولش خوندم ولی یه جلد دوم.
یعنی پیشنهاد میدین بقیه بخونن؟
سلام بیرون، کتاب خوبیه. بله، کتاب خوبه، باید خون.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
امروز میخواییم در مورد دوران جنگ تحمیلی حرف بزنیم. در خرداد ما هستیم و زیاد از سوم خرداد دور نشدیم. با اینکه فیلم در این حوزه ساخته شده و چند مورد داریم که میتونیم بگیم بی نظیر کار شده، ولی خب هنوز کلی حرف هست که باید درباره اون گفته بشه و چی بهتر از کتاب که میتونه زبان خیلی ها باشه.
دقیقاً. گاهی انقدر داستانا زیاده که نمیشه توقع داشت فیلم همشون ساخته شه، ولی میشه داستانا جمع‌آوری بشه و یه نویسنده خوش‌ذوق اون رو به نگارش در بیاره، مثل کتاب امروز که انتشارات سوره مهرونو به چاپ رسونده، کتابی به اسم دختر شینا که بسیار رمان پرفروشی بوده از انتشارات سوره مهر، به چند زبان خارجی دیگه هم ترجمه شده و خاطرات سرکار خانم قدم خیر محمدی کنعان از دوران نوجوانیشونه، از 14 سالگی تقریبا، آغاز نوجوانی 14 سالگی که با شهید ابراهیمی حجیر ازدواج کردن، شهید ستار یا صمد ابراهیمی حجیر، دیگه تعریف کردن ایشون خاطراتشون از ازدواج، زندگی با شهید ابراهیمی و بعد شهادت ایشون و اینکه در 24 سالگی همسرشون شهید شده و 5 تا فرزند داشتن و این 5 تا فرزند رو به تنهایی بزرگ کردن. و این کتاب به همت خانم بهناز زرابی زاده نوشته شده که خاطراتی که این خانم سرکار خانم قدم خیر تعریف می‌کردن رو ایشون به رشته تحریر درآورده. اینم بگم که نسخه صوتیش هم موجوده در دسترسه و گوینده نسخه صوتیش هم اتفاقا خانم محروخ افسلیه. من پیشنهاد می‌کنم یه قسمتی از کتاب رو بشنویم ما هم.
خیلی خوبه، بریم بشنویم.
مریض بود. می گفتند به بیماری خیلی سختی مبتلا شده است. من که به دنیا آمدم حالش خوب شد. همه ی فامیل و دوست و آشنا تولد من را باعث سلامتی و بهبودی پدر می دانستند. عمویم به وجد آمده بود و می گفت چه بچه ی خوش قدمی. اصلا اسمشو بذاریم قدم خیر. قدم خیر. آخرین بچه ی پدر و مادرم بودم. قبل از من 2 دختر و 4 پسر به دنیا آمده بودند که همه یا خیلی بزرگتر از من بودند و یا ازدواج کرده سر خانه و زندگی خودشان رفته بودند. به همین خاطر من شدم عزیز کرده ی پدر و مادرم، مخصوصا پدرم.
خیلی سخته آرمان زندگی تو این شرایط. خانم
شرایطی
محمدی کنعان 14 سالشون که بوده ازدواج کردن، صاحب 5 فرزند شدن و در 24 سالگی همسرشون شهید شده. ایشون در همدان به دنیا آمده بودن. بعد از اینکه جنگ شروع میشه همسرشون میرن مناطق جنگی، ایشون هم باهاش میره، حالا پشت جبهه اصطلاحاً. تعریف و ترسیم اون حال و هوا، حال و هوای جنگ، مخصوصا پشت جبهه. ما خیلی وقتا داستان‌ها و فیلم‌هایی که از جنگ و دفاع مقدس شنیدیم برای منطقه است، یعنی که در جبهه چه اتفاقی افتاده، بچه‌ها اونجا چه شکلی بودن. از پشت جبهه نگاه کردن یه ذره متفاوته، از نگاه یک خانم 24 ساله‌ای که حالا همسرش شهید شده و مابقی عمرش رو باید بچه هاش رو به تنهایی بزرگ بکنه. چه سختی هایی سر راهشه، چه مشکلاتی داره و شرایط کشور هنوز شرایط جنگ زده است، به سر و سامون نرسیده. به همون اندازه‌ای که سخته، ببین کلن جنگ در ادبیات جایگاه ویژه‌ای داره، با اینکه سرشار از خشونت، خود کلمه جنگ سرشار از حس نفرت پراکنی و کینه و خشم و خشونته، ولی ما در ادبیات جنگ، خصوصا تو کشور خودمون در ادبیات دفاع مقدس، احساسات فراوانی رو میبینیم، از عشق، محبت، دوستی، وفاداری. و این خیلی جالبه، خیلی اتفاق جالبیه که توی کلمه‌ای که انقدر بار معنایی منفی داره ازش یک اتفاق مثبت رو برداشت بکنی، یک حس خوبی رو ازش دریافت بکنی. از اینکه چقدر آدم‌هایی بودن که عاشقانه پشت جبهه داشتن خدمت می‌کردن. وقتی این کتاب‌ها رو می‌خونی، مثلا کتاب مثل دختر شینا رو می‌خونی، می‌بینی که چقدر زن‌هایی بودن که پشت جبهه غذا درست می‌کردن، لقمه‌های نون پنیر خرما درست می‌کردن.
این اولین باری بود که یک هفته بعد از رفتنش هنوز رشته زندگی دستم نیامده بود. دست و دلم به هیچ کاری نمی رفت. مدام با خودم می گفتم قدم گفتی چشم و باید منتظر از این بدترشم باشی. از این گوشه ی اتاق بلند می شدم و می رفتم آن گوشه می نشستم. فکر می کردم هفته پیش صمد اینجا نشسته بود. این وقتها داشتیم با هم نهار می خوردیم. این وقتها بود فلان حرف را زد. خاطرات خوب لحظه هایی که کنارمون بود یک آن تنهایم نمی گذاشت. خانه حزن عجیبی گرفته بود. غم و غصه یک لحظه دست از سرم بر نمی داشت. همان روزها بود که متوجه شدم باز حامله‌ام. انگار غصه بزرگتری از راه رسیده بود. باید چی کار می کردم؟ 4 تا بچه؟ من فقط 22 سالم بود. چطور می توانستم با این سن کم چرخ زندگی را بچرخانم و مادر 4 تا بچه باشم؟ توی همین اوضاع و احوال جنگ شهرها بالا گرفت. دم به دقیقه مهدی را بغل می گرفتم. خدیجه و معصومه را صدا می زدم و می دویدم زیر پله های در ورودی. با خودم فکر می کردم با این همه استراب و کار یعنی این بچه ماندنی است؟ آن روز هم وضعیت قرمز شده بود. بچه ها را توی بغل گرفته بودم و زیر پله ها نشسته بودیم. صدای ضد هوایی ها آنقدر زیاد بود که فکر می کردم هواپیماها بالای خانه ما هستند. مهدی ترسیده بود و یک ریز گریه می کرد. خدیجه و معصومه هم وقتی می دیدن مهدی گریه می کند بغض می کردند و گریهشان می گرفت. نمی دانستم چطور بچه ها را ساکت کنم. کم مانده بود خودم هم بزنم زیر گریه. با بچه ها حرف می زدم، برایشان قصه می گفتم بلکه حواسشان پرت شود، اما فایده نداشت. در همین وقت در باز شد و صمد وارد شد. بچه ها اول ترسیدند. مهدی از صمد غریبی می کرد، چسبیده بود به من و جیغ می کشید. صمد خدیجه و معصومه را بغل کرد و بوسید، اما هر کاری می کرد مهدی بغلش نمی رفت. صدای ضد هوایی ها هم یک لحظه قطع نمی شد. صمد گفت چرا اینجا نشستی؟ گفتم مگه نمیبینی وضعیت قرمزه؟ با خنده گفت مثلا اومدین اینجا پناه گرفتین؟ اتفاقا قدم جان اینجا خطرناکترین جای خونه است. برین توی حیاط بشینین، از اینجا امتره. دست خدیجه و معصومه را گرفت و بردشان توی اتاق. من هم مهدی را برداشتم و دنبالش رفتم.
حالا اینکه این کتاب اصلا چرا اسمش دختر شیناه یه رازه که شما حتما باید کتاب رو بخونین تا متوجه بشی که چرا اسمش دختر شیناه. اینو بگم،
اینو نمیگی که خب مخاطب رو مشتاق کنی به کشف این راز.
آره این راز بمونه، برای اینکه چون واقعا به نظرم صفحه صفحه خوندنش، ما درسته کتاب رو با هم مرور میکنیم، کلیاتش رو صحبت میکنیم، اینکه درباره چی از کجا شروع میشه، ولی به نظرم از اون کتابهاییه که حتما ارزشش رو داره یک بار از صفحه اول صفحه آخرش رو بخونیم و باز از اون دسته از کتاب‌هایی که خستت نمی‌کنه به هیچ وجه. 1 و 20 دقیقه که سهله، 2-3 ساعت واقعا ممکنه بدون وقفه میخکوب پای خوندن این کتاب بشینی. و اینو نمیگم بخاطر اینکه حالا یه هیجانی هم داشته باشه کسایی که دوست دارن این کتاب رو بخونن، و اینکه در اواخر کتاب که ایشون در حال روایت بودن دیماه سال 1388 حین تعریف خاطراتشون خانم قدم خیر محمدی که الان از دنیا رفتن، و اینم خب تو آخر کتابم نکته جالبیه. من خودم خیلی این فضا رو دوست دارم، خیلی حال و هوا تحت تاثیر قرارم میده، نمیدونم چرا، به طرز عجیبی وقتی فیلم‌های دفاع مقدس رو می‌بینم، وقتی این کتاب‌ها رو می‌خونم، خیلی توی فضا قرار می‌گیرم. اول فکر می‌کردم که فقط من اینجوریم، بعد که یه ذره دور و برم رو بهتر دیدم، دیدم که نه، خیلی از آدم‌ها هم همین شکلین. و به خاطر همون جمله‌ای که گفتم، ببین، سرشار از احساساته. ما فقط بحثمون بحث جنگ نیست، چون که دفاع داره اتفاق میفته، اسمش رو گذاشتیم دفاع مقدس، به خاطر همین رشادت ها، دلاوری ها، شهادت ها، اینها برامون چیزهای بزرگی هن. اینها اتفاقاتی هن که در این حال که میتونن ناراحت کننده باشن، به همون اندازه هم میتونن حس خوبی رو به مخاطب منتقل بکنه.
خیلی چند دوست دارم این کتابو بخونم. با این توضیحاتی که دادی به نظرم خیلی جذاب،
خیلی کتاب جذابیه. چند سال پیش از نرگس آبیار، نویسنده و کارگردان سینما، پرسیدم فیلم شیار 143 رو ایشون ساخته بود که اونم فیلم بسیار جذابی بود، ازش پرسیده بودن که شما دیگه نسل جدید کارگردانای سینمایین، تا کی میخواییم این فیلم در مورد دفاع مقدس بسازید؟ بیایید مثلا یک تحولی ایجاد بکنید، یک کار
وارد یک ژانر دیگه بشید.
آره، وارد یک ژانر دیگه بشید. قدیمی ترها که اصلا شما درک نکردید اون زمان رو، این جنگ رو و دفاع رو شما درک نکردید، درک خاصی ازش ندارید. بازیگرای جوونی که داری ازشون استفاده میکنی، درکی از اون شرایط نداشتن یا خیلی بچه بودن، کوچیک بودن اون موقع. یه چیز جالبیشون گفت، گفتش که برای فیلمنامه شیار 143 مدت‌ها تحقیق کرده بوده، کتاب‌های مختلف، خاطرات مختلف و اینا. گفت ببین، ما که هیچی، تا سه نسل بعد از ما هم اگر بخوان فیلم بسازن، انقدر قصه وجود داره، انقدر قصه های عجیب و غریبی وجود داره از جنگ، از این دفاع مقدس 8 ساله، که تا سه نسل کارگردان های بعد از ما هم بخوان فیلم بسازن، هنوز داستان هست و همچنان هم میشه درکش کرد، میشه پذیرفتش و یه ذره به نظرم اتفاقی که براش میفته فرامتنیه، توجیهی نمیشه اونقدر براش داشت.
درسته.
خب یه ذره عجیب و غریب حسش دیگه.
و همچنان هم حالا کارهایی که توی این حوزه ساخته میشه، نوشته میشه، فیلم‌های بسیار تاثیرگذارتری هستن روی مردم کشورمون. حتی روی نسل جدید می‌بینیم که خب توی جشنواره‌های مختلف هم که برگزار میشه،
دقیقا
این فیلم‌ها بیشتر می‌درخشن. مردم بیشتر باشون ارتباط برقرار می‌کنن. ما اصلا وظیفه داریم که قهرمان‌های واقعی کشورمون رو معرفی کنیم. و مگه میشه از این برهه عجیب و غریب تاریخی که کلی قهرمان واقعا به نظر من متولد شدن دوباره و معرفی شدن،
بله،
به این راحتی گذشت. هر کشوری برای پیشرفت خودش، برای اون حس وطن پرستیش، نیاز به همچین تاریخی داره، نیاز به وجود همچین آدم‌هایی داره. خیلی کشورها میگردن و تو افسانه‌های خودشون میان قهرمان میسازن،
خلق میکنن.
ما که داریم این قهرمان‌ها رو چرا استفاده نکنیم؟
دقیقاً. و اینکه اینا بگم، کسایی که میخوان شروع بکنن به خوندن کتاب‌های توی این حوزه، دختر شینا به نظرم خیلی میتونه شروع خوبی باشه. خیلی از کتاب‌ها رو شنوندگانمون با ما مرور کردن تا اینجا و خب این کمک میکنه که اگر وقت و حوصله نداریم، با شنیدن برنامه ما یه قدم از نخوندن یه کتاب خوب عقب نیفتیم. ولی واقعا بعضی از کتابا رو باید خوند، مخصوصا اونایی که شخصیت محور یا رمانن یا جزئیات بیشتری، با جزئیات بیشتری در واقع داستان رو توصیف میکنن، که خب هر کسی تصورش متفاوته با کسی دیگه، با من که الان دارم راجبش صحبت میکنم. کتابهایی که بر اساس واقعیت نوشته شدن و یه جورایی از شیوه خاطره نگاری استفاده کردن، که دیگه اصلا یک جایگاه ویژه تری دارن. و این کتاب دختر شینا هم از اون کتابهاییه که من پیشنهاد میکنم حتما بخونیدش.
هرچی کتاب بتونه تخیل ما رو به کار بندازه، برنده شده. حالا به قول تو، کتابهایی که بر اساس واقعیت هستن که دیگه چقدر بهتر و بیشتر. بریم بخش آخر بشنیم.
اتاق کنار مامان دراز کشیده بودم که مهری خواهرم صدام کرد. مینا بود و آب شط اومد. مامان در خواب تکانی خورد. بالش را روی رخت خواب ها انداختم و به حیاط دویدم. مهران، مهرداد و مهری در حیاط بودند. به مهری گفتم یواش داد نزن، مامان خوابش برده. گرمای آفتاب تابستان کف سیمانی حیاط را داغ کرده بود. آب شعاعت کم کم کف حیاط را پر می کرد. پاچه شلوارهای من را بالا زدیم و منتظر ماندیم که آب کاملا کف حیاط را پر کند. مهران و مهرداد با پارچه در آهنی کوچه را مسدود کردند. بعد از جمع شدن آب توی حیاط بالا و پایین می پریدیم و بازی می کردیم. آب تا زانوهای من می رسید. از داخل آن گوش ماهی جمع می کردیم و به هم نشان می دادیم. وقتی کف حیاط حسابی خنک شد از بازی خسته شده بودیم. پارچه های درز در را برداشتیم. آب با فشار به کوچه رفت. بچه های کوچه پشت در جمع شده بودند تا پاهای خود را با آب بشویند. خوشحال بودیم که کف حیاط مثل هر روز برای خواب شب خنک شده است. در هر قسمت از کپسول خیلی خلاصه وار و کپسول تور به معرفی یک کتاب و نویسنده میپردازیم. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنم کتاب صوتی دختران اوپیدیه. کتاب صوتی دختران اوپیدی 11 ساعت مصاحبه لیلا محمدی با مینا کماییه. خاطرات زنی آبادانی که از روزهای پرتلاطم دوران دفاع مقدس از سال 1359 تا 1364 میگه. در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، مینا کمایی با جمعی از دوستانش امدادگری رو در بیمارستان امام خمینی شرکت نفت آموزش میدادن. خانم کمایی در همون سال با تأسیس بسیج خواهران آبادان همراه با دوستانش که به دختران اوپیدی معروف بودن به فعالیت در بسیج میپرداخت و برای امدادگری و واکسیناسیون به روستاهای اطراف آبادان میرفت. خاطراتی از دوران کودکی، زمان تحصیل در مدرسه، پیروزی انقلاب اسلامی، همچنین فعالیت طرفداران گروه خلق عرب برای تصاحب خرمشهر، به شهادت رسیدن خواهر نوجوان راوی توسط منافقین در اصفهان و مواردی از این قبیل از عمده موارد مطرح شده در این خاطرات است. مینا کمایی از دختران شجاع آبادان بود که بعد از شروع جنگ تحمیلی با وجود ناامنی شهر در آبادانی که زیر آتش توپ و خمپاره بود موند و همراه تعدادی از دوستانش کار امدادرسانی به مجروحان رو انجام داد. اون و همراهانش خطر رو به جان خریدن تا به دیگران کمک کنن تا مایه دلگرمی مردم آبادان بشن. مینا کمایی در این کتاب خاطرات خودش رو بازگو کرد و خواننده رو به روزهای آغاز تجاوز رژیم بعث عراق به ایران اسلامی میبره. بله، اینم از کپسول این هفته. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
ممنون که شنونده ما بودید و حالا دیگه پیشنهاد آخر.
و امروز از نوشتن واقعیت گفتیم. به نظرم اگه نوجوانی توی اطراف خودتون دارید که ذوق نوشتن داره و نمیدونه از کجا شروع کنه، بگید از وقایع نگاری شروع کنه. خاطره بنویسه، اتفاقاتی که براش در روز داره میفته. نوشتن از اتفاقایی که خیلی ساده و پیش پا افتادن تا اتفاقایی که خیلی مهمن، به نظرم تمرین خیلی خوبیه.
خیلی ممنون که امروز هم در کنار ما بودین. ما هر پنجشنبه و جمعه در رادیو سبا همین ساعت‌ها برمی‌گردیم. خدا نگهدار.
تهران، رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
خوبی مثل خواب ناز، مثل یک نوازش تو اوج نماز، یه شوق عجیبی واسه پر زدن تو دستای یک عشق پر زدن، مثل خیس شدن زیر بارون شب، مثل نقش لبخند رو مینای لب، یه حرفی مثل آیه ربنا قبول تمنای از آشنا، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک
زمینی. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو سبا. سبا مک عنوان برنامه‌ای است که تقدیم به شما گرامیان میشه.
رادیو سبا تقدیم می کند سبامک. ویژه برنامه برای طرح و پاسخگویی به پیامک ها و دلنوشته های شما عزیزان، با اجرای محمد عوضی.